وقل رب زدنی علما.
صفحه 361. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا. زمانی که آنها رو از مکان دوری میبیند میشنوند از اون صدای خشم و نفسهای غضبناک. در مورد آتش جهنم صحبت رو شروع میکنه این صفحه که مربوط هست به آخرین آیه صفحه قبل. صفحه قبل بیان فرمود کسانی که قیامت رو تکذیب بکنند عذاب سوزانی براشون مهیاست. حالا عذاب سوزان چی هست؟ اینجا توضیح میده در دو تا آیه. میفرماید همون عذاب سوزان اذا رأت هم. رأت برای مؤنث هست، در مورد آتش داره صحبت میکنه. میفرماید وقتی که آتش اونها رو میبینه، خیلی عجیبه، آتش اونها رو میبینه، یعنی آتش میتونه ببینه. اونم به مکان بعید، چشمان آتش هم خیلی تیزه، از دور میتونه ببینه و از دور هم تشخیص میده این آدمایی که الان قراره بیارن توش. از همون مکان دور اونا رو میبینه و اونا، یعنی آدم ها که هستن از اون دور دارن میان، اونها هم صدای آتش رو از همون فاصله زیاد میشنون. سمعوا لها، میشنون از اون آتش صدا داره در میاد. تغیزن، تغیز صدای خشم، صدای غضب، یعنی اونقدر اون آتش خشمگین هست که صدای خشمگین و عصبانیت آتش رو دارن از دور میشنون. داره میخروشه آتش. و زفیر صدای نفس هست. وقتی که یه انسان خیلی خشمگینه و داره میترکه از خشم، نفسی که داره میکشه اون نفسش همراه با صدا هست، یک صدای نسبتاً بلند که از درون سینه‌اش داره میجوشه. اون صدا، صدایی که همراه با نفرت، همراه با خشم و داره انگار زوزه میکشه با هر نفسی که داره ازش برمیاد. و داره تشبیه میکنه اون آتش رو به مثل یک انسان، یعنی آتشی که همه چیز میفهمه، میبینه و خشم داره و نفسهاش صدای غضب ازش داره میاد. یعنی مثل یک انسان اون آتش هوشمنده و سیستمی که در اون آتش گذاشته شده، آتش جهنم، قابل مقایسه با آتش دنیا نیست. چگونگی آفرینش اون آتش کاملا متفاوته، آتشی کاملا پیچیده و هوشمند و دارای یک سری احساسات، درک‌ها همراه اون آتش هست. و چنین آتشی خداوند آماده کرده برای یک سری انسان‌ها که اونها رو حسابی مجازاتشون بده تا عدالت برقرار بشه. یعنی اینجا دو طرفه داره تصویر میده، تصویر آتش به اون طرف، به طرف انسان‌ها که اونها رو می‌بینه، و تصویر از انسان‌ها به طرف آتش که انسان‌ها از دور صدای اون نفس‌های آتش رو هم دارن میشنون. یعنی این ارتباطه برقرار هست و هر دو طرف همدیگر رو الان دارن میفهمن. آتش میفهمه که اون خوراکشه که داره میاد و با غضب میخواد اونها رو در هم بکوبه، و هم اونها میفهمن الان در آینده نزدیک به چه سرنوشتی دچار میشن. اونها هم قشنگ این رو میتونن درک بکنن، انسانهای جهنمی. و اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. و زمانی که انداخته شوند در قسمتی از اون، در مکان تنگ بسته شده با غل و زنجیر، فرا میخوانند اونجا مرگشان را. اونا میان به سمت آتش، از دور هم اونها رو دید، زوزه های آتش، شعله های آتش هم شروع شد، اومدن نزدیک. حالا نزدیک آتشن. و ازا اول قومن ها، اونقدر نزدیک که تو آتش انداخته میشن. حالا به هم رسیدن این دوتا جهنمیان به جهنم، حالا انداخته شدن تو جهنم، در یک مکانی انداخته میشن که مکانن ضیقن، مکانی تنگ، یعنی اونقدر فضا باز نیست که آدم تحرک داشته باشه یک کاری انجام بده برای خودش، یا مثلا یه چند قدم بخواد این ور اونور بره و جست و گریز داشته باشه و بعد فرار کنه و اینها. میفرماید مکانن ضیقن، مکان چهار طرفیش گرفته شده در یک مکان تنگی، یعنی الان ظرفیت دست و پا زدن و این ور اونور رفتن دیگه اصلا نداره. مکانن ضیقن. بعد مقرنین، همون مکان تنگ که این ور اونور نمیتونه فرار بکنه، تازه خود اون آدم ها هم بسته شدن به هم. مقرنین، حالا خود اون مجموع آدم ها به هم دیگه بسته شدن با غل و زنجیر که وقتی یه نفرم بخواد فرار بکنه ما بقیه اون رو گرفتن، نمیتونه جایی بره. و هم خود یک شخص دست و پاش با غل و زنجیر بسته شده، بخوادم فرار بکنه اصلا توان حرکت نداره چون بسته شده. در یک همچین جایی انداخته میشن، بعد آتش، غضب، سوختن، سوختنم خیلی درد داره، راه فرارم نیست، دست و پاها بسته. تنها چیزی که میتونن انجام بدن فقط نعره بکشن، داد بزنن و مرگ خودشون رو تقاضا کنن. دعو هنالک صبورا، فرا میخونن اونجا مرگشون رو، صبور یعنی نابود شدنشون رو، پودر شدنشون رو و مردنشون رو. اونجا فرا میخونن دعو، با صدای بلند داد میزنن در همچه حالتی که الهی زودتر بمیرن و راحت بشن. لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا، شما امروز یک بار مرگ رو برای خودتون نخواهید و مرگ را بارها و بارها برای خودتون بخواهید. امروز دیگه واضحه، حق دارید که بگید که بمیرید، آرزوی مردن بکنید که راحت بشید از همچه شکنجه‌ای. و این یک بار الان از دهنتون در اومد، آرزوی مرگ برای خودتون کردید، الان نه که یه بار، اصلا بارها و فراوان. ادعو صبورن کثیرا، خیلی فراوان بر خودتون آرزوی مرگ بکنید، که داستان همین داستانه، هر روز همین ماجرا براتون تکرار میشه. تو آتشی در مکان تنگ دست و پا بسته و اونم خشم بی نهایت آتش که داره دل و جگر شما و کل بدن شما رو داره میسوزونه، چاره ای جز آرزوی مرگ ندارید. بارها آرزوی مرگ بکنید ولی که هست که شما رو به آرزوتون برسونه؟ و این آرزوها اصلا فایده ای نداره، همیشه باید این روزها رو تحمل بکنید و همین عذابها هست. بارها هم اگر آرزوی مرگ بکنید حق دارید، چون که واقعا اون آتش دردناکه، ولی فایده ای نداره که آرزوی مرگ بکنید یا نکنید. حالا اینها رو داره بیان میکنه برای یک سری افرادی که اگر من و شما اونها رو بشناسیم واقعا همین رو هم شاید چه بسا کم ببینیم براشون. در کل آیات قرآن کریم باید شخص در شرایط اون آیه قرار بگیره تا متوجه بشه که آیه چی میگه، و اگر در شرایط اون یا تجربه اون مسئله رو نداشته باشه براش اون مسئله غیر قابل هضم هست، یا امکان داره اون آیات رو دچار اشکال ببینه، چرا همچی چیزی، چرا اینقدر وحشتناک، مگه چه خبره، مگه چی شده، مگه خدا مهربان نبود، چرا همچی چیزی سر انسان در بیاد، مگه خدا انسانها رو دوست نداره، مگه خدا انتقام داره میگیره، مگه اونجا کینه توزی هست، و امکان داره ده ها مورد دیگه شخص روی این آیات حرف در بیاره. ولی کسی که تجربه یک چیز رو داره میفهمه که آیه در مورد چه چیزی صحبت میکنه. شما تصور بکنید اشخاصی که مثلا بر سرنوشت یک مملکتی غالب شدن و الان سرنوشت یک مردمی زیر دست اونهاست. شما تصور بکنید در یک سری کشورهایی که روز حسابرسی، آیه 11، روز حسابرسی رو اصلا براش احترامی قائل نیستن، قبول ندارن که در ازای کارهاشون باید یک روزی پاسخ بدن، و به همین خاطر اون چه که به منفعتشون هست عمل میکنند و از نیروها و سربازانشون استفاده میکنند. حالا برای حفظ قدرتشون اونها میان از نظر باور و خرافات چیزهایی به خورد مردم میدن که بتونن از مردم سوء استفاده کنن و بعد مردم رو زیر سلطه خودشون بکشن. از اون طرف هر کس که یه مقدار قدرت اونها رو تحت شعاع قرار داد و احساس خطر کردن، به بدترین وضع ممکن و خطرناکترین شکنجه ها مردم رو نابود میکنن. انواع شکنجه ها و امکان داره شخصی حتی جرمی هم انجام داده باشه، ولی هزاران برابر سختر از اون جرمی که انجام داده ازش انتقام میگیرن و اون رو زیر شکنجه قرار میدن، نابود میکنن، تکه تکه میکنن، امکان داره تجاوز کنن و هزاران بلا سر مردم در بیارن و بعد سالهای سال این مسیر رو ادامه بدن به خاطر عدم ترس از قیامت، این بلاها رو سر مردم در بیارن. حالا کسی که تجربه داره و اون شخص خودش یکی از همون قربانی ها هست که در زندان دچار شکنجه شده و زیر اون فشارها سلامتیش رو از دست داده یا جونش رو از دست داده یا جزو خانواده ای هست که عزیزاشون رو از دست دادن و چندین سال اینجوری بر سرنوشت اون مملکت مسلط بودن، هر کاری که دلشون میخواست انجام میدادن، از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا به هر نحوی که دلشون میخواست انجام میدادن، حالا اون شخص هم هیچ وقت به مجازات کارهاش نمیرسه یا مجازات خیلی اندک در برابر مثلا 50 سال ظلم، اصلا کمترین مجازات یا هیچ مجازاتی رو نمیبینن. حالا اون اشخاصی که قربانی شکنجه های این شخص بیرحم و دیکتاتور شدن، وقتی که این آیات میخونیم متوجه میشیم که واقعا تنها خدا هست که میتونه این نابرابری و ظلم رو پاسخ بده و تاوان این ظلم ها رو از اون شخص بگیره و به این شکل یک آتشی هوشمند، دانا و قدرتمند اونها رو جزغاله میکنه و عدالت رو برقرار میکنه. هرچند که ممکنه اندکی دیر بشه برای اجرای عدالت و در دنیا به سزای اعمالش نرسه اون شخص ظالم، با دار و دستش که امکان داره میلیون ها نفر هم در خدمت این ظالم باشن، هم ظالم و تمام اون افرادی که زیر دستش هستن، این آتش میتونه اون عدالت و برابری رو برگردونه و برقرار بکنه، هرچند مقداری دیر که در دنیا اتفاق نیفتاد، ولی الان دیگه عدالت برقرار میشه و این آتش هوشمند برای برقراری عدالت و برابری هست و برای رفع ظلم، اون ظلم هایی که در دنیا انجام شده، تا برگرده به سمت عدالت. و چه بسا که این آیات هشدار هست برای هر انسانی که به سرنوشت خودش علاقمنده که در دنیا توبه کنه، چه خود اون شخص اصلی و یا دار دسته هاشون سر عقل بیان و با سرنوشتشون دوچار و با سرنوشتشون بازی نکنن که دوچار یه همچه آتشی و همچه خشمی بشن. قل اذالک خیرون ام جنت الخلد التي وعد المتقون کانت لهم جزاء و مصیرا. بگو آیا اون سرنوشت بهتر است یا بهشت جاودانه ای که به انسانهای با تقوا وعده داده شده برای اونهاست، به عنوان پاداشی و به عنوان یک سرنوشت ماندگار. میفرماید این سرنوشت انسانهای ظالم، حالا ازشون بپرس آیا این سرنوشت آدم دوچارش بشه بهتره یا که بره به بهشت، بهشت دائمی، خلد، و اون بهشتی که قول داده شده، وعده قول داده شده، تعهد بردار شده خدا به نسبت انسانهای با تقوا، حالا همون انسانهایی که روی سرنوشت یک کشوری حاکم میشن، بعد همون امکان داره 1 میلیون نفر کمتر یا بیشتر زیر سلطه و در خدمت و همکاری همون قدرت حاکمه هستن، ولی با تقوا هستن، هم همون حاکم و سربازانش و کارمندانش عادل هستن، در فکر ساختن زندگی برای انسان ها، در فکر ساختن اقتصادن، یک سیاست خوب، یک جامعه آرام. انسانهایی که با تقوا هستن اونها پاداششون بهشته، یکی برای منافعش کار میکنه و یکی در خدمت خدا و زیر تقوا داره خدمت میکنه. میفرماد بپرس سرنوشت کدوم یکی بهتره؟ جواب واضحه. میفرماد که اون بهشت کانت لهم جزاء و مصیرا، جزا پاداش، زحمت کشیدن، عدالت رو در دنیا برقرار کردن، حالا از بالاترین سمت در حکومت و در این که کاری باشه از نظر سمت و مسئولیت تا پایین‌ترین درجه ها که در یک خانه و خانواده و یا یک شراکت باشه که تقوا رو رعایت میکنن، پاداش اون زحمت هایی است که انجام دادن و مصیرا یعنی سرنوشت ابدیشون که اونجا ماندگار میشن. فرماید بپرس که کدوم زندگی رو برای خودتون میپسندید، اون جهنم و یا این بهشت جاودانه؟ لهم فیها ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا، برای اونها فراهم است در اونجا هر اونچه که میخواهند برای همیشه، بر پروردگار تو وعده ایست قابل درخواست. حالا در مورد اون بهشت داره صحبت میکنه، میفرماید که جاشونه، زندگیشون همونجاست و عنوان پاداش زحماتشون، حالا داخل اونجا هستن، مصیرا اتفاق افتاد، در اونجا مستقر شدن، حالا زندگی شروع شده. میفرماید لهم فیها ما یشاؤون، هر چی که میخوان. یشاؤون فعل مضارعه، یعنی الانش، در آینده، هر زمان، هر چی که میخوان براشون در اونجا فراهمه. انواع خوشی ها، بودن در کنار عزیزانشون، از اون نعمت های روحی، جسمی، هر چی که میخوان میفرماید براشون فراهم هست داخل بهشت. بعد برای 1 سال و 10 سال نیست، برای همیشه این وضعیت برقراره، خالدین. و میفرماید که کان علی ربک، علی ربک یعنی بر پروردگارت لازم هست، لازم الاجرا هست که این وعده خودش رو عملی کنه. کسی بر خدا واجب نکرده، کسی نمیتونه هم بر خدا چیزی رو تکلیف کنه، ولی خود پروردگار فرموده، خودش بر خودش تکلیف کرده که این رو در حق متقیان انجام بده و خدا هم خلاف قولش هیچ وقت انجام نمیده، لازم هم نیست که انجام بده. و برای تأکید بر این که شما دل بدید به این بهشت میفرمه بعدم مسئولا، مسئول یعنی شما پیگیر میشید، یعنی اگر به شما ندادن مطالبه گر باشید و از خدا مطالبه کنید حقتون رو، یعنی در این اندازه خدا بهتون قول داده که اگر با تقوا بشید همچنین جایی برای شما تدارک میبینه. و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله فیقول اانتم اضللتم عبادی هؤلاء ام هم ضلوا السبیل. و روزی که اونها رو محشور می سازد، اونها رو جمع می کند و اون چه که بندگی می کردن به غیر از الله، پس می گوید آیا شما بندگان من رو گمراه ساختید اینها رو، یا که خودشون راه رو گم کردند؟ حالا صحبت از معبودان باطل هست، چیزی که از آیه 3 بیان فرمود، اونایی که کسانی دیگر رو غیر از خدا میان و سرسپرده اونها میشن، زیر مقاصد و اهداف اونها حرکت میکنن، یعنی همون معبودانی که اهداف و مقاصدشون شخصیه، قدرت طلبیه، شهوت پرستیه، نه طبق اهداف و برنامه های خدا، میان سرسپرده اون چیزهایی میشن که اهداف غیر خدایی دارن، دیندار نیستن، قرآن قبول ندارن. حالا می فرماید همون معبودان باطل و دار و دسته هاشون رو همه جمع می کنیم، یحشرهم یعنی اونها رو زنده می کنیم و یک جا جمعشون می کنیم در یک محوطه‌ای، در یک فضایی، یحشرهم و ما یعبدون من دون الله. بعد می فرماید فیقول، خدا میگه اانتم، آیا شما ای معبودان، ای که مردم رو به دنبال خودتون راه انداختید که سرسپرده شما باشن، مطیع شما بشن، برای اهداف شما کار بکنند، آیا شما بندگان من رو گمراه کردید؟ و برای اینکه تابع شما بشن از نیروی اونها استفاده کردید، از توانشون، از استعدادشون در خدمت خودتون از این نیروهای مردمی استفاده کردید. آیا شما بندگان من رو گمراه کردید یا که خودشون رفتند و گمراه شدند با دست خودشون؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. میگن تو پاک و منزهی، ما حق نداشتیم که به غیر از تو معبودان دیگری بگیریم، ولی تو به اونها ظرفیت و امکانات بخشیدی و به پدرانشون تا اینکه ذکر را فراموش کردند و قومی هلاک شده و فاسدی بودند. وقتی که از اونها سوال میکنه و هر دو رو در روی هم قرار دارن در دنیا که خدمتگزار هم بودن، با هم همکار و هم هدف بودن، ولی در مسیر استفاده های شخصی خودشون، حالا وقتی جمع شدند و خود از اونها سوال میکنه، تقصیر کی بود؟ آیا شما گفتید که دنبال شما راه بیفتند و شما رو پرستش بکنن؟ جواب میدن خدایا تو پاک و منزهی، یعنی تو اصلا لازم نداشتی، نیاز نداشتی که کسی در کنار تو پرستیده بشه که ما بگیم ما رو پرستش بکنید، تو پاک و منزهی. حالا اینجا اون معبودان هم معبودان درست و صالح مثل ملائکه، مثل پیامبرانی که مورد پرستش قرار گرفتن، مثل پیامبر عیسی میتونن باشن، و هم سایر معبودانی که مردم رو به سمت خودشون فرا میخوندند و خودشون انسانهای دیکتاتور و خودکامه بودن. اونا جواب میدن که تو پاک و منزهی، تو اصلا نیاز به همراه و همتا نداشتی، ما هم حق نداشتیم، ما کان ینبغی لنا، سزاوار ما نبود، این حق ما نبود که کسی رو پرستش کنیم غیر از تو. ما خودمون حتی مثل همون عیسی یا سایرون معبودان دیگر میگه که ما هم حتی باید تو رو پرستش میکردیم، چه برسه که مردم اومدن و ما رو پرستش میکردن، مگه ما چه کاره بودیم؟ ما هم باید تو رو پرستش میکردیم و حق نداشتیم که غیر تو رو پرستش کنیم. حالا اونایی که صادق بودن، انسانی درستکاری هستن که دارن واقعیت رو میگن، و اون معبودان باطل اینجا دارن توجیه میکنند و دارن زبانبازی در میارن که ما بله حق تو هست و ما باید تو رو پرستش بکنیم. حالا جواب میدن، میفرماید که ولکن متعتهم، اونها جواب میدن خدایا حالا اونها چرا اومدن دنبال پرستش ما، سرسپرده ما شدن در خدمت ما و در پرستش ما وارد شدن؟ میفرماید ولکن متعتهم، خدایا تو به اونها نعمت و ظرفیت زندگی دادی، یعنی رفاهیات دادی، متعتهم امکانات زندگی، همه امکانات میشه متعتهم، ماشین، خونه، موبایل و انواع ثروت ها، انواع ملک ها، یعنی ظرفیت های زندگی خدای تو بهشون دادی، اونها افتادن تو خوشی، تو رفاه، خودشون و پدرانشون، یعنی زمان طولانی، یه نسل، دو نسل، سه نسل، همه کیف، لذت، امکانات، ظرفیت ها، به این شکل تو اونقدر به اونها غرق مادیات کردی و اونها غرق اون لذت ها و مادیات شدن تا اینکه ذکر رو فراموش کردن، هدف از زندگی رو فراموش کردن، قرآن رو فراموش کردن، و کان و قومن بورا، و خودشون مشکل دار بودن، این مردم که اومدن و سرسپرده ما شدن، ما رو پرستش کردن، خودشون قوم فاسدی بودن، نیتشون بد بود، خودشون آدمای بدجنسی هم بودن، خواهان همین لذت ها و کیف و شهوت ها و اینها بودن، دنبال بودن خودشون. بورا هم به معنی فساد، هم به معنی هلاکت، یه همچه نسلی بود، یک نسل سوخته، به در نخور، آدمای بیکفایت و بیلیاقتی بودن همین ملت که دنبال ما راه افتادن و اینجوری از گردن خودشون میندازن به گردن ملت که خودشون آدمای بیکفایتی بودن. فقد کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. پس قطعا شما رو تکذیب کردن به آنچه که میگویید، پس شما توان برطرف ساختن عذاب و توان یاری شدن رو ندارید یا و توان یاری کردن رو ندارید و کسی که از شما ظلم کند او را عذاب بزرگی میچشانیم. این دوتا طیف که در دنیا با هم همکار و هم هدف بودن، یکی رئیس بود، یکی خادمش و کارمندش و نوکرش بود، حالا اینها این یکی به جون اون میندازه، اون ما رو گمراه کرده، شما گمراه کردید؟ نه ما گمراه نکردیم، خودشون مشکل دار بودن. میفرماید فقط کذبوکم، حالا چی میگید؟ حالا شما رو تکذیب کردند، حالا اینها شما رو تحویل نمیگیرند، در دنیا خدمتگزارشون بودید، سرسپردهشون بودید، ولی الان شما رو اصلا تکذیب کردن که سرسپردهشون بودید. یعنی الان هر کسی مسئولیت کار خودش رو باید به عهده بگیره، همون رعیت بدبخت هر کاری کردن مسئول کارهای خودشون خودشونن. و حالا شما فما تستطیعون صرفن، صرفن یعنی یه چیز رو چرخوندن، صحبت از همون آیه 12 و 13 هست، همون آتش غضبناک. شما نمیتونید که اون عذاب رو از سر خودتون بچرخونید که نصیبتون نشه و دامنگیر شما نشه، شما نمیتونید از دست این آتش در برید. ولا نصر، توان یاری شدن یا یاری کردن هم ندارید که کسی به داد کسی برسه. شما کمک رؤساتون بکنید و یا رؤساتون و رهبراتون کمک شما رعیت بکنن، شما توان کمک کردن به همدیگر هم ندارید. حالا دیگه این آتش سزاوار شماست. و میفرماید و من یظلم منکم، هر کدوم از شماها که ظلم بکنه در دنیا، هر کدوم از شما درجهش بالا باشه یا پایین، رعیت باشید یا رئیس، هر کدوم از شما که ظلم بکنه، حالا این ظلم در حق خود شخص یا در حق دیگران، میفرماید نزق و عذابن کبیرا، عذاب بزرگ او را میچشانیم. عذاب هم بزرگه و این عذاب هم 100% دامنگیرش خواهد شد، که خدا داره این رو به عنوان یک وعده و قول بیان میکنه برای هشدار و متوجه کردنشون. و ما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. و ما قبل از تو هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر اینکه اونها هم غذا می‌خوردن و در بازارها راه می‌رفتن، و ما بعضی از شماها رو به نسبت بعضی دیگر مورد آزمایش قرار می‌دهیم، آیا صبر پیشه می‌کنید؟ و پروردگار تو بسیار بیناست. در صفحه قبل اونجا صحبت می‌کردن که این چه پیغمبریه، چرا غذا می‌خوره، چرا در بازار راه میره، و می‌خواستن که شخصیت پیغمبر رو بیارن پایین، که وقتی پیغمبر شأن و مقامش اومد پایین، قرآن هم میاد پایین، قرآن که نباشه دیگه قیامتی نیست، چون قیامت رو فقط قرآن میگه هست دیگه، هیچ کتابی، هیچ فیلسوفی، هیچ کسی دیگر قیامت رو اثبات نمیکنه، خدا هست که قیامت رو برقرار میکنه و خبر آمدن قیامت از جانب خدا صادر شده در کتابهای آسمانی. حالا وقتی که پیغمبر شأنش اومد پایین، قرآن هم رفت کنار، قیامت هم میره کنار و تمام اون کارها دستشون باز میشه و آدم جسور میشه برای انجام گناه در زمینه قدرت، شهوت یا هر چیز دیگر. حالا آنجا میگفتن این چه پیغمبریه، حالا جواب میده که شما بفهمید که تمام پیغمبران قبل همشون همین جوری مثل همین پیغمبر بودن. میفرماید که ما اونایی که فرستادیم قبل تو از قبل از تو پیغمبر، اونا هم غذا میخوردن، اونا هم در بازارها راه میرفتن. یعنی چی؟ یعنی این که پیغمبرا یه بشر معمولی بودند، بشری که غذا میخوره، نیاز داره، بازار میره، بعد باید یه چیز پیدا کنه بخوره، گشنه میشه و گشنه بودن رو و درد گشنه بودن رو درک میکنه. یعنی یک پیغمبری که نیاز انسانها رو درک میکنه و وضعیت انسانها رو میفهمه. وقتی شرایط انسانها رو درک کرد، میتونه به عنوان یک الگوی عملی برای انسانها باشه. یک تافته جدا بافته از انسان‌ها نبود پیغمبران، و پیغمبران مردمی بودند. علمی فرماید همه‌شون اینجوری بودند و شما در اینجا داری زندگی میکنید و جعلنا بعدکم لبعد فتنه، شما مورد آزمایش همدیگه هستید، ما اینجوری قرار دادیم. حالا این پیغمبری که خیلی آدم معمولی هست مثل شما داره راه میره، غذا میخوره، میگه من از طرف خدا هستم، حالا میپذیری؟ حالا این آزمایش تو، میپذیری یا چون که خیلی باسواد هستی یا به هر دلیل دیگر فکر میکنی بهتر از این پیغمبری و اون رو نمیپذیری؟ آیا میپذیری و صبر میکنی، اون داشتهای خودت، غرور و شخصیت خودت رو میذاری کنار و حرف پیغمبر رو میپذیری؟ و به صورت کلی و جعلنا بعدکم لبعض فتنه، قانون دنیا هست، میفرماید ما انسانها رو با هم، اونها رو آزمایش میکنیم با هم دیگه. مثلا یه رئیس با اون زیردستش، یه زیردست با رئیسش، یک زن با شوهرش، یه شوهر با زنش، والدین با فرزندشون، دو تا شریک و هر دو انسانی و هر چند انسانی در این که با هم سر و کار دارن و در این که یکی بدخلقی در میاره، یکی حقی رو ضایع میکنه، یکی رو ناراحت میکنه، اینا همش مورد آزمایش قرار میدیم. انسان‌ها تو همین رفتارها و روابط اجتماعی مورد آزمایش در مقابل همدیگر قرار میگیرن. میفرماید اتصبرون، حالا چیکار میکنید؟ از کوره در میرید؟ ظلم میکنید؟ انتقام میگیرید؟ یا اینکه صبر پیش میکنید؟ شما کار خودتون رو به درستی انجام میدید. میفرماید و کان ربک بصیرا، حالا هر کاری که از شما صادر میشه در برابر ناملایمات و بیمهری های دیگران چه میکنید؟ خدا میبینه. هر عکس العملی که میخواد از خودتون نشون بدید. حالا این زندگی دنیای شماست و رفتارهای شما داره تحت نظر خدا مشاهده میشه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.